آدرس ما را در گوشی های تلفن خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir و اینک برنامه مستند کاپیتولاسیون از رادیو گفتگو.
مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کنند، زیر پا منکوب کنند، پلیس ایران حق ندارد که او را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب ها تجهیز را معین کنند.
برتری سیاه، کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
یکی از عجیبترین قانون‌ها در تاریخ روابط بین الملل قانون حق کنسولی است که همه ما با نام کاپیتولاسیون می‌شناسیم. تاریخ استعمار در جهان سوم مملو از این عهدنامه‌های تحمیلی است. نظام کاپیتولاسیون در قرن‌های 17، 18 و اوایل قرن 19 هنگامی که تجار غربی به مناطق تحت استعمار سرازیر شدند، گسترده شد. تایلند، اندونزی، گرانادا، عثمانی، چین و ایران تنها نمونه‌هایی در این مورد هستند. اما این قانون دقیقاً چه میگوید؟
دکتر بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل سیاسی.
کاپیتولاسیون در واقع یک امتیاز قضایی و حقوقی هست که از قرن 18 قدرت‌های بزرگ می‌مدن در مستعمرات خودشون و مناطق تحت نفوذ تحت الحمایه اعمال میکردن که دولت در واقع بومی اعمال حاکمیت اون که در سه حوزه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بود، بخشی از اون رو خصوصا قوه قضائیه رو استثناء در مورد خودشون قائل میشن. در واقع به این ترتیب میشه که اتباع اون کشور خارجی، حالا چه نظامیان باشن چه کل اتباع اون کشور، از اعمال حاکمیت قضایی کشور میزبان مستثنا میشن و هر جرم و یا خطایی رو مرتکب بشن، کشور میزبان حق برخورد و رسیدگی با اون مجرم خارجی یا متهم خارجی رو نداره و اون متهم یا مجرم باید بره در کشور فرستنده، کشور امتیاز گیرنده کاپیتولاسیون، در اون کشور بر اساس قوانین و دادگاه اونجا محاکمه و احیانا مجازات بشه.
سوم مرداد در تقویم سیاسی ایران روزی است که مجلس سنا در سال 1343 این قانون را تصویب کرد و سه ماه بعد، یعنی در آبان همان سال، امام خمینی علیه آن سخنرانی کردند. تمام ماجرا را شنیده ایم. همکارم نگاه کوتاهی به این قانون در ایران انداخته. بشنوید.
روند اعطای حق کاپیتولاسیون به اتباع آمریکایی جزئیات دردناکی برای ملت ایران در سال 1343 رقم زد. ساعت نزدیک 11 شب است. مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داده. سناتورها که سنی از آنها گذشته خسته و خواب‌آلوده به نظر می‌رسند. اما رئیس جلسه از آنها می‌خواهد برای چند دقیقه تأمل کنند تا آخرین لایحه دولت هم مطرح شود. وظیفه دفاع از لایحه بر عهده احمد میرفندرسکی، معاون وزیر خارجه است. صحبت‌های او در صحن علنی سنا جالب توجه است.
این مسئولیت‌ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم. دولت‌های دیگر هم این قبیل مجوزها را دادن، دولت ترکیه هم داده، دولت یونان هم اجازه داده. این کار لازمی همکاری است که ما با دولت امریکا داریم و اگر فرض بفرمایید که ما آن را به دولت دیگری بدهیم صحیح نیست، برای اینکه ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دو جانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خودمان شریک کردیم.
لایحه به همین راحتی تصویب شد و دولت خبر اعطای مسئولیت قضایی به نظامیان آمریکایی در ایران را به شاه اطلاع داد. اما این همه ماجرا نبود. خانه کوچک امام خمینی در قم بعد از حوادث 1342 بسیار معروف شده. حاج مهدی عراقی در صبح یک روز پاییزی از تهران به قم آمد. چهره او ناراحت به نظر می رسید. حاج مهدی عراقی یک راست به خانه امام رفت تا خبر مهمی را به ایشان بدهد. شهید عراقی در کتاب خاطراتش از آن روز می گوید:
اواخر شهریور یا تقریبا اواخر مهر بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه‌ای دولت می خواهد بیاورد در مجلس و مسئولیت بدهد به 1700 مستشار آمریکایی که بعداً به نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد. این مسئله آمد و آقا مطرح شد. آقا اینجوری قبول نکردند. گفتند تا مدرک نباشد ما نمیتوانیم روی آن حرفی بزنیم. شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه کنید.
امام از چند ماه قبل که زمزمه این قانون به گوش میرسید پیگیر ماجرا شده بودند و برخی شاگردان و معتمدین دستور داده بودند تا آخرین خبرها از مجلس و سنا را به ایشان برسانند. آنهایی که با قانون و سیاست سر و کار دارند بهتر میتوانند این فاجعه را درک کنند و اساسیت و دقت امام را بفهمند. مرحوم حبیب الله اسکرولادی عضو هیئت‌های مذهبی تهران میگوید:
پیگیر بودن که متن این مصوبه ادامه بحثش در مجلس سنای اون روز رو آگاه بشن. البته از دو طریق دیگر هم حضرت امام از این موضوع مطلع شدن. وقتی که حضرت امام این متن رو ملاحظه فرمودن، تصمیم گرفتن که روز 4 آبان در قم سخنرانی کنند و از مراجع تقلید هم خواسته بودن و از علمای بزرگ که در مساجد مهم شهر قم در این باره سخنرانی کنند.
آنها به امام پیامی دادند که علیه آمریکا صحبت نکند. امام خمینی رحمت الله علیه از این پیام میگویند:
در این حال که شاه فرستاد که شما با آمریکا مخالفت نکنید و به من هر چی میخواهید بگید، ما اعتنا نکردیم و جواب دادیم که ما عمده گرفتاریمون آمریکاست.
صحبت درباره حضور آمریکا در ایران خط قرمز حکومت پهلوی بود. امام تصمیم خود را گرفته بودند. روز سرنوشت‌ساز فرا رسید. 4 آبان 1343 قم، همزمان با روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، امام خمینی سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند.
اگر یک خادم آمریکایی، اگر آشپز امریکایی مرد تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد که او را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند. ای شرای اسلام، بلاد اسلام بهتی، ای والمان نجاب، بلاد اسلام بهتی، ای والمان خوب، بلاد اسلام بهتی، رفت اسلام.
اما کاپیتولاسیون فقط مال ایران و فقط در سالهای خیلی دور نیست. کافیست کمی حوادث جهان را مرور. افغانستان از سال 1382 مهمان ناخوانده‌ای دارد که هر وقت هر کاری خواسته کرده است. آمریکایی‌ها قرار بود خاک این کشور را ترک کنند. اوباما در شعارهای انتخاباتیش گفته بود:
امشب می‌تونم اعلام کنم 34,000 نیروی آمریکا از افغانستان بازمی‌گردند. این کاهش تا پایان سال 2014.
آمریکا برای خروج نیروهایش یک شرط گذاشت و آن اینکه افراد باقی مانده حقوق ویژه‌ای داشته باشند. در سال 1392 پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان منعقد شد که در بندهایی از آن بر اعطای امتیاز کاپیتولاسیون تاکید شده است. بندهای مهم و حساس پیمان امنیتی آمریکا افغانستان را میتوان در چند بند خلاصه کرد: حضور درازمدت یا دائمی نظامیان آمریکا در افغانستان، تأسیس پایگاه‌های نظامی در هر نقطه از افغانستان که آمریکا بخواهد، آزادی عمل نظامیان آمریکایی برای انجام هر گونه عملیات نظامی، مجاز بودن نظامیان آمریکایی در استفاده از هر نوع سلاح دفاعی و تهاجمی در افغانستان، مسئولیت قضایی اتباع آمریکا در افغانستان. کاملا معلوم بود که آنها دنبال تحمیل این خواسته بودند و در شرایط خاص افغانستان دولت مردان این کشور چاره‌ای برای خود نمی‌دیدند. تحلیل دکتر یزدان پناه، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران را بشنوید.
آمریکایی‌ها بعد از اینکه پیمان همکاری استراتژیک با افغانستان امضا کردند، در قالب این مفهوم استراتژیک سعی بر تحمیل خواسته‌های نامشروع و غیر منطقی خودشون به افغانستان بودند که متأسفانه به دلیل ضعف حاکمیت مرکزی در افغانستان افغانستان به دلیل وابستگی که در اصل به خاطر شرایط خاص کشور افغانستان وجود داره، بعضی از این بندهایی که تأیید کننده امتیازات کاپیتولاسیونی در توسط آمریکا در افغانستان هست مورد تأیید دو طرف قرار گرفته. به طور مثال امضای معاهده نظامی که بین دو کشور برقرار شد، واقعا هر بندی از این معاهده رو نگاه بکنید جز حق قضاوت کنسولی بر نظامیان آمریکا هیچ دستاوردی برای دولت افغانستان و مردم افغانستان نداره، چرا که خب کاپیتولاسیون مفهومش مشخص است، حق باطلی است که به اسبای بیگانه در مملکتی خارج از سرزمین خودشون اجازه میده که اگر جرمی رو در اون سرزمین مرتکب شدن بر اساس قوانین داخلی اون کشور با اونا برخورد شه، یعنی خلع سلاح کشوری که در واقع آمریکایی‌ها در اونجا مرتکب جرم میشن.
حامد کرزای به آمریکا رفت تا درباره خروج سربازان تفنگدار گفتگو کند. حامد کرزای رئیس جمهور وقت افغانستان از شروط آمریکا متعجب شده بود.
مسئولیت عسکر اینا چطور باشه؟ با کدام حد باشه؟ در کدام شرایط باشه؟ باشه نباشه؟ این مسئله است که جه حکومت افغانستان فیصله کرده نمیتونه. این فیصله مردم افغانستان است.
بر اساس ماده 13 پیشنویس این قانون افغانستان باید با این شرط موافقت میکرد که
آمریکا اختیار کامل را دارد که سربازان آمریکایی خطا کار در افغانستان را مطابق قوانین آمریکا محاکمه کند.
سرباز آمریکایی در افغانستان طی اقدام عجیبی به چند خانه یورش برد و 16 زن و کودک را کشت. این رفتار وی خشم و اعتراض سراسری را به دنبال داشت و مردم و دولت افغانستان خواستار محاکمه سرباز جنایتکار در یک محکمه افغانستان شدند. اما بنابر اعلام پنتاگون این سرباز با هواپیما از افغانستان خارج شده و قرار شد در خاک آمریکا محاکمه شود و از طریق ویدیو خانواده قربانیان دادگاه را ببینند. جنرال جان آلن فرمانده وقت نیروهای خارجی در افغانستان این تصمیم را گرفته. البته مردم افغانستان در این سالها چیزی که زیاد شنیده بودند جنایت آمریکایی‌ها علیه مردم عادی بود.
ما این رقم عمل وحشانی از این کپار از این انگلیسارا ما هیچ تحمل کردن نمی‌تونیم.
دلیل کشتن مردم غیر بگن چرا می‌کشن؟
دکتر یزدان‌پناه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
اگرچه در دولت آقای حامد کرزای مقاومت‌های فراوانی شد ولی بخشی از اون در دولت جدید متأسفانه مورد پذیرش قرار گرفت. خب این مسئله مورد اعتراض شدید مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی و نخبگان افغانستان هم قرار گرفت، چون هیچ مبنای حقوقی بر اساس استدلال حقوق بین‌الملل برای این راستا مترتب.
یک خبر بد در عراق پیچید. دختری کوچک و خانواده‌اش توسط سربازان آمریکایی کشته شدند. تا اینجایش برای مردم خبر تازه‌ای در کشور بحران‌زده عراق نبود. اما روز بعد پزشک قانونی اعلام کرد سربازان قبل از کشتن آنها به دختر کوچک خانواده تجاوز کردند. این اتفاق درست در زمانی بود که آمریکا می‌خواست قانون جدید در عراق تصویب کند و اختیارات ویژه به سربازانش بدهد. نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در پاسخ گفته بود:
به هیچ وجه تجاوز به شرافت ملت عراق را نمی‌پذیرم و معتقدم مسئولیت نیروهای بین‌المللی آنان را به ارتکاب چنین جنایت‌هایی ترغیب کرده و باید در این مسئولیت تجدید نظر کرد.
فضای سیاسی عراق آنقدر بد بود که نمی‌توانست فشارهای آمریکا را تحمل کند. دکتر یزدان‌پناه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
در کشور عراق به مراتب پیچیدگی‌های حقوق غیر متعارف آمریکایی‌ها به مفهوم کاپیتالیسم خیلی بیشتر و گسترده‌تر از کشور افغانستانه، به گونه‌ای که حتی در ساختار سیاست خارجی عراق نسبت به تنظیم روابط این کشور با کشورهای دیگر هم این مسئله دیده میشه. جنایت‌هایی که در واقع آمریکایی‌ها در عراق مرتکب شدن و میشن.
اما عراق بالاخره پیمان را امضا کرد. عراق نیسته پیمانی که تحت عنوان توافقنامه سیاسی امنیتی اقتصادی در سال 1390 بین این کشور و آمریکا منعقد شده، امتیاز کاپیتولاسیون را به آمریکایی‌ها اعطا کرده است. در یکی از بندهای توافقنامه آمریکا عراق آمده است:
افراد نظامی و غیر نظامی آمریکایی در صورت ارتکاب جرم نه تنها مجبور به حضور در دادگاه‌های نظامی عراق نیستند، بلکه این حق را خواهند داشت که متهمان و محکومان دادگاه‌های عراق را نیز به بازداشتگاه‌های خود انتقال دهند.
فال حل فیاض مشاور امنیت ملی نوری المالکی نخست وزیر وقت عراق به صراحت از تحت فشار قرار گرفتن مالکی برای اعطای مسئولیت قضایی به مربیان آمریکایی سخن گفته است. دکتر یزدان پناه استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران:
متاسفانه دولت عراق به واسطه پذیرش همین مفادی که در پیمان استراتژیک آمریکا و عراق دیده شده بود هرگز نتوانست واکنشی در خور شأن حفظ هویت و در واقع حفظ آبرو و حیثیت عراقی و عراقیان رو داشته باشه. ما این مسئله رو در کشورهای دیگه هم شاهد هستیم. مثلا کشور ژاپن الان بالغ بر 50 ساله که زیر سلطه همین کاپیتالیسم آمریکا سلام که یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا است ولی به همین واسطه از داشتن خیلی از حقوق مسلم خودش محرومه چون سایه شوم این پیمان‌های استراتژیک تایید کننده مسئله کاپیتالیسم هست بالا سرشون دیده میشه. برای این چیزی که مسلمه کشورهای مثل عراق و افغانستان مخصوصا عراق باید متوجه این قضیه باشه که به آمریکایی ها نگاهشون نگاه نجات پرستانه، نگاه تبعیض‌آمیز و نگاه آپارتاید نسبت به دیگر ملیت ها و دیگر مردمان جهان است. بنابراین باید به نظر من به هیچ وجه اجازه ندن این روند ادامه پیدا بکنه و نسبت به تغییر این رویه که در پیمان استراتژیک میان افغانستان و همچنین آمریکا و عراق منعقد شده واکنش میدن تا از زیر یوغ استعمار نوین آمریکا و این سیاست زننده که در واقع پایمال کردن حقوق یک ملت هستش خودشون رو نجات بدن.
بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ارتش‌های آلمان و ژاپن توسط متفقین به رهبری آمریکا به عنوان طرف پیروز جنگ بین سال‌های 1945 و 1946 منحل شدند. اما این انحلال زیاد طول نکشید و فقط تا اواسط دهه 1950 میلادی ادامه داشت. آمریکا در این سال‌ها امتیازهای ویژه به دست آورد.
دکتر بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل سیاسی:
ایالات متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهایی که اشغال کرد، جمله آلمان، ژاپن و خب بعضی از کشورهای دیگه که مال دهه‌های اخیر اشغال شد مثل عراق، افغانستان، این قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون رو برای نظامیان خود قائل شده که نظامیان این کشور اگر در اون کشور میزبان کوچکترین خطایی رو مرتکب شدن، کشور میزبان حق دستگیری، رسیدگی و برخورد با اونها ندارد و در واقع این نوعی نقض حاکمیت ملی و استقلال کشور میزبان است که این قضاوت کنسولی از کشور میزبان گرفته شده و این بخش از حاکمیت کشور میزبان نقض شد.
گفته می شود تاکنون بیش از 100 کشور جهان تحت فشارهای آمریکا تسلیم شده و پای موافقتنامه ویژه‌ای را امضا کردند که در آن تضمین می‌دهند هیچ شهروند آمریکایی را به دیوان بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی یا همان ICC تحویل ندهند. حدود 50 کشور جهان هم هستند که تاکنون حاضر به اجرای قانون کاپیتولاسیون در کشورهای خود نشدند و در پی آن آمریکا آنها را از کمک‌های مالی خود محروم کرده است. در بزرگراه شهر اوکیناوای ژاپن یک تصادف رخ داد و یکی از راننده‌ها درجا جان سپرد. اتفاق کاملا معمولی به نظر می‌رسد، اما یک هفته بعد موضوع خبر اول ژاپن شد. اما چرا؟ راننده مقصر که باعث کشته شدن طرف دیگری شده بود یک آمریکایی بود. دولت ژاپن او را دستگیر کرد، اما روز بعد تحویل دولت آمریکا داد بدون هیچ محاکمه‌ای. علت یک قرارداد حق قضایی ویژه با آمریکایی‌ها بود، قرارداد وضعیت نیروها یا SOFA میان آمریکا و ژاپن که می‌گوید دادگاه این کشور حق محاکمه مجرمان آمریکایی را ندارد. خبرگزاری اسوسییتد پرس:
اوکیناوا جنوبی ترین استان کشور ژاپن است. 75% از پایگاه‌های آمریکا در ژاپن در اوکیناوا قرار دارد و بیش از نیمی از 50,000 نیروی نظامی آمریکا هم در این استان مستقر شدند. در حال حاضر 30,000 نیروی آمریکایی در جزیره اوکیناوا مستقرند. این منطقه تنها 1% از خاک ژاپن را تشکیل می‌دهد، اما 3/4 تأسیسات نظامی آمریکا در ژاپن در این جزیره مستقر شده است.
نشریه ژاپن تایمز:
در گزارش‌ها آمده که تقریباً در 2/3 از این موارد مجرمانه، مجرمان بدون مواجهه با حبس و زندان، تنزل درجه یافته و یا توبیخنامه دریافت کردند. از 473 نیروی تفنگدار و ملوان که به ارتکاب تخلفات جنسی متهم شدند، 179 نفر مجازات ناچیز و اندک دریافت کرده و 68 مجرم به زندان رفتند.
بعد از حادثه تصادف افکار عمومی ژاپن خواستار تغییر این قانون شد، زیرا آن را ضد حقوق بشری و ضد هویت ملی ژاپن می‌دانست. در عرصه بین المللی شرایط به گونه‌ای پیش رفته که آمریکا با همه کشورها از موضع بالا صحبت کرده و برخی کشورها را هم در اقتصاد و هم در فرهنگ و سیاست تحت سلطه درآورده است. این خوی آمریکایی است که هیچگاه در نگاه مردم ایران قابل پذیرش نیست و ریشه سیاست فعال ایران در مقابل سلطه‌گری آنها همین موضوع است.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21 دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری‌ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش‌های کامپیوتر و شبکه، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم‌های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، ساعت بازدید 9 صبح الی 18، نمایشگاه بین المللی ایپاس.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ده سی و پنج.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
Otuttu yandı Gazze, zulmün nihayetinde. Gara geyipti Kıble, kuşlar şehadetinde. Güreşler şerrin şeraretinden Cuşan gelipti kanlar kibru rezaletinden Gözler bütün damarlar düşman cinayetinden Sözler kalırdı aziz şerhe şegavetinden Şerhe şegavetinden Sesi ucaldı, dünyanı tuttu nale Gazze gülistanında perper olundu lale Hansi günaha hatir, dana batı bu şahlar Yok dünyanın cevabı, dillerdeki sualem Dillerdeki sualem در خاک پاک غزه جاریست رود دمها از حرم آتش و خون زخمی دل حرمها فرعونیان دنیا سرمست کبر و کینه، کشتن کودکان را، کردن این ستم ها، کردن این ستم ها. هر من معین و ناصر گوید به صد شاران، قدس شریف در خون سرداد یال سارات، خیبر دوباره باید از جا کند امیرم، تا التیام یابد این زخم و این جراحات، این زخم و این جراحات.